أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی بعد از ذکر موجبات ارث که نسب و سبب به معنا جامع است، به موانع ارث رسیدن و سه مانع از موانع متعددی که برای ارث است ذکر کردن. منتها این سه مانع خیلی اصیلن، موانع بعدی را هم ذکر میکنن. بعد از زیاد کرد این سه مانع معروف، یعنی کفر و قتل و رق بودن که بین برده و آزاد ارثی نیست، لا یتوارث العبد و الحر، فرمودن از ملحقات مسئله مانع جریان لعان است. سرش آن است که اونها مانعند، یعنی نمیگذارند که مقتضی اثر کند، ولی لعان اصل اقتضار از بین میبرد. چون اصل اقتضار از بین میبرد، در ردیف اونها نیست. مثلا قتل سبب را یا نسب را قتل نمی کند. اگر کسی معاذ الله پدرش رو کشت یا مادرش رو کشت، این فرزندی و بنوت و عمومت و امیت و اینا قصد نمیشه. قهرن جمعی آثار نسب به سبب هست، از محرمیت و حرمت نکاح، همه اینها هست. در قصد این چنینه، ولی در لعان همه اینها قصد میشه. محرمیتی در کار نیست، حرمت نگاهی در کار نیست، عبوبت بنوبهی در کار نیست، هیچ در کار نیست. یعنی اصلا مقتضی رو از بین میبرد. در بین موانع یاد شده، ارتداد در بخشی شبیه مسئله لعان است. ارتداد نسب را از بین نمیبرد، ولی سبب را از بین میبرد، زوجیت رو قطع میکند. اما بالاخره پدری و پسری و برادری و امثال زاله سر جاش محفوظه، ولی لعان همه اینها را از بین میبرد. یعنی نسب را بالکل غصب میکند و سبب را هم بالکل غصب میکند. از این جهت که مقتضی را از بین میبرد، نه اینکه مانعی باشد در برابر اقتضای مقتضی که نگذارد آثار مقتضی بار بشود. لذا این رو در بحث ملحقات ذکر کردن. این نکته اول. نکته دوم آن است که اگر کسی زنی رو قصف بکند و شاهد نیاورد که 80 تا زیان است، اگر شاهد بیاورد که خب مسئول است، اون زن رو تا زیان میزند که زنا ثابت شده است، و اگر محسن باشد که حکم دیگری دارد. ولی اگر زن و شوهر یکی دیگری رو قذف کرده است، یعنی زوج قذف کرده است و شاهد داشت، که هم حکم شهادت بار می شود. و اگر شاهد نداشت، مسئله لعان مطرح است. لعان یه امر داخلی و خانوادگی است. لعان مربوط به هر زن و مرد قذف شده نیست. در برابر قذف بیگانه جا برای لعان نیست. لعان مال هم اون زن و شوهر داخلی است. خب بنابراین در اون آیه 6 سوره مبارکه نور که قبلا قرائت شد، اونجا فرمود اگر مردی زن خودش رو لعان بکنه و نفی ولد بکنه، بگیم فرزند فرزند ما نیست، اگر شاهد اقامه نکرده باشه، این 4 بار فنون عنوان سوگند یاد میکند، بار 5 خودش رو لعنت میکند، اونم در ذهن سوگند. و اگر لعان کرد و زن در برابر لعان ساکت بود، او اشکالی نکرد که حکم رج میاد امثال ذالک را دارد. و اگر زن لعان کرد، یعنی 4 بار سوگند یاد کرد و بار 5 خودش لعنت کرد، باید کلن رابطه زوجیت قطع می شود و رابطه این فرزند از پدر قطع می شود، رابطه این فرزند از همه برادران عبی یا عبوینی قطع می شود، فقط رابطهش با برادران و خواهران امی می ماند. رابطه این فرزند با مادر رابطه این فرزند با فرزندان مادر محفوظ میموند. لذا در ارث یک جانب است، این ارث میبرد ولی اونها ارث نمیبرند، اگر البته بعدا اقرار بکند. تا اینجا حکم خود لئان مطرح است، اینی که این بزرگان لئان را در ردیف ملحقا ذکر کردن برای با هیچ کدام از اون موانع یاد شده نظیر ارتداد، نظیر قتل، نظیر زرق هماهنگ نیست. اونها به استثنای ارتداد، اونم فل جمله نه بل جمله، هرگز نسب و قصد نمی کنن، رابطه فرزند و پدری رو قصد نمی کنن، که منتها این از او ارث نمی برد. حرمت نکاح هست، محرمیت هست و همه شؤون فرزندی هست. اما اینجا کلن همه شؤون نسب به سبب قطع می شود و زن هم بر او حرام ابدی می شود. اینه که یک خاصی است، از این جهت او رو جز ملحقات روزه کرد. مطلب بعدی آن است که بخش وسیع از اینها رو تعبد هست. روایات مخصوصی است که وارد شده که بخش از اینها مربوط به کتاب لئان هست که به دنباله کتاب طلاق هست، بخش هم درباره میراث و مربوط حدود امثال زالش دیگه نیست. بخش نفی حد میکند وسیله لئان هست، اما حدی در کار نیست در اینجا. روایات هم بخشی در باب جلد 22 وسائل هست که باید بخونیم و بخش هم در جلد 26. در جلد 22 وسائل این است که حالا اگر مرد تکذیب کرد، گفت من اشتباه کردم، خلاف کردم، حالا یا عمدن خلاف کرد یا مثلا بگه من اشتباه کردم، چیزی بر نمی گردد مگر یک جانبه. فرزند فرزند او می شود ولی زن زن او نخواهد شد. فرزند فرزند او می شود یک جانبه، طوری که فرزند از او ارث می برد ولی او از فرزند ارث نمی برد. این لوجهین است، یکی عمومات و مطلقات قاعده اقرار. این قاعده اقرار از قواعد محکم عقلایی است که شرع امضا کرده است، تأسیسی نیست، امضایی است. مستحضر قواعد فقهی بخشی از اینها امضایی است و بخشی از اینها تعبدی است. خیلی از قوانینی که در معاملات هست امضایی است، اما قوانینی که در عبادات و احکام است اونها تعبدی است. در جریان اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، این امر بین المللی است، این جامعه بشری رو پذیرفته و شارع هم این رو امضا کرده. حالا چون اقرار کرد، این اقرار عقلا علی انفسهم است، نسبت به دیگران ادعاست، نسبت به خودش اقرار است، بنابراین اقرار عن نفسه نافذ است، نسبت به دیگران شاهد میخواد. اصل اولی این است که فرزند ارث میبرد، این نسب و سبب عامل ارثند که موجبات ارثند الا ما خرج به دلیل. بعد از لئان اصل اولی این است که اینا ارث نمیبرند الا ما خرج به دلیل، کلا قاعده عوض میشود. قبل از لئان نسب و سبب هر جا باشد به اقتضای نسب و سبب ارث محقق است الا ما خرج به دلیل. بعد از لئان نسب و سبب منقطع می شود و خبری از ارث نیست الا ما خرج به دلیل. اون ما خرج به دلیل است که شوهر اقرار بکند به اینکه مثلا دروغ گفتم یا اشتباه کردم. اون تا چه اندازه برمی گردد؟ ببینید این نفی جمعی نیست، نفی مجموع است. اقرار شد یعنی چی؟ یعنی احکام فراوانی که لئان آورد این مجموعه برداشته شد، چند تا برداشته شد، چند تا برداشته نشد و اون روایات با تعیین کند. معناش این است که همه برمی گردد. لذا اگر همه برگردد، همونطور که فرزند از پدر ارث میبرد، پدرم باید از فرزند ارث ببرد، در حالی که اینچنین نیست. پس اونچه که این اقرار می آورد بازگشت مجموع است نه جمعی. لذا اگر روایت آمده هم قانون اقرار را امضا کرده،
هم خودش حکم جدید دارد، نباید گفت اینا با هم تضاد دارد. روایات با اینکه اقرار را امضا کرده است، می‌فرماید به اینکه ارث یک جانب است، پسری که ملاعنه شده، لعان شده، این پسر از پدر ارث می‌برد، ولی پدر ارث نمی‌برد. یه کسی اشکال بکنه که خب حالا اینکه اقرار کرده که این فرزند من است، باید ارث باشد دیگه. این درست نیست. برای اینکه این اقرار العقلاء علی انفسهم این فعل جمله را ثابت میکنند. این نزید دلیل لفظی نیست که انسان به عمومش را اطلاقش را مصروب بکند. این میگن این اقرار بکند، حالا چقدر هست و چقدر نیست اینقدر متیقن دارد. نخیر، نه دیگه، نه، این اقرار الانفس است، لذا از او ارث میبرن ولی او ارث نمیبرن. بعدی ما رسید، نه بر غرض این که از او ارث میبرن ولی او از کسی ارث نمیبرن. نه فقط، نه قاعده اقرار فعل جمله رو نفی میکند، نه فعل جمله رو، جمعی خصوصیات رو روایات باید بیان کنه. بله دیگه، علیه خودشه. نه دیگه، این بعد از اینکه انسان مرد هیچ حقی ندارد. حالا کی وارث است کی وارث نیست؟ نه خیر، کی وارث است کی وارث نیست به عهده میت نیست، اما این علیه خودش است. یعنی او اگر زنده باشد و پسر ملاعن شده بمیرد ارث نمیبرد، چون علا انفسهم هست. اقرار عقلا لانفسهم نیست، الا انفسهم است. او خودش محروم کرده و این اقرار محرومیت او را از بین نمیبرد، محرومیت فرزند را از ارث میبرد که به نفع فرزند باشد. همین نخیر، تعیین سهام به عهده او نیست، اصلا دست او نیست که کی سهم ببره کی سهم نبره. این فقط درباره خودش و پسر ملاعنه حرف میزند که از اون پسر ارث نمیبره، چون اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ است. پسر از او ارث میبره، چون اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ است. خب بنابراین این اقرار درباره زوجیت هیچ اثر ندارد، برای اینکه این روایت با تعیین کند. اما درباره این پسر، فقط پسر ارث برد، اونم روایت تعیین کرده. حالا تربیت این پسر به عهده کیست؟ یا حد بالغ است که خوبه، یا حد اصلا یک کودکیست، این رو به عهده کی بسپرند؟ این رو تون روایت دارد که اگر پدر خواست من بر میگردونم به پدر. این معنوس نیست که امام سلام الله فرد من این کار می کنم. این معنوس جز امور حسبه است، نه جز امور حکم فقهی، نه جز امور حکومتی. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که حالا این بچه تکلیفش چیه؟ فرمود اگر او بخواد من بر می گردونم. یعنی اگر از من سوال بکنید بر می گردم به عنوان احد من العلماء، نه به عنوان این که من حکم شرعی می کنم. که امر حسبه است، امر حسبه را هر کسی میتونه دخالت بکنه. این روایات تعبدا او رو مخاطب بگه. پس تحصل انها هنا امرین، یکی بحث درباره کتاب لعان است که محدوده او چیست، کجا لعان اثر داره و حرمت لعان مطلق است الا ما خرج به دلیل، آثارش منفی است الا ما خرج به دلیل، برخلاف آثار قبل لعان است که همه ثابت بود الا ما خرج به دلیل. دوم نحوه ارث است که این بچه ملاعنه هم از مادرش و وابستگان امیش ارث میبرد، یک، هم مادرش و وابستگان امی از او ارث میبرند، و برادر عبی اونا ارث نمیبرند مگر اونها که از جهت مادر با ارث داشتوشند، یا برادر و خواهر ابوینی باشن یا امی باشن، اما برادر و خواهر ابی محض از او ارث نمی برن. نخه، برای اینکه تو اون بحث قبلی هم ما داشتیم، این شخص ثابت نمی کند، این خانواده رو ثابت می کند. حالا این با اون برادر وسطی است یا برادر بزرگ است یا برادر کوچک است یا مال عموست، این ثابت نمی کند که، شخص رو ثابت نمی کند، خانواده رو ثابت می کند. این آزمایش خون می گوید که این با برادرش یا با عموش با این خون با اون می سازه. خب حالا اگه دقیق شد، بله البته دقیق بشه همینطور، ولی بله، ولی نه اصلا محل نزاع که ما که ابقای حکم بکنیم، محل نزاع ماست دیگر، محل ابتلای ماست، اونا محل ابتلای عملی اونهاست، محل ابتلای علمی ماست. ما اگه ابقای حکم بکنیم محل ابتلای علمی ماست، ما باید عالبانه حرف بزنیم. خب حالا این خون آزمایش شبیه پنج شش نفره، شبیه این برادر است، شبیه داییست، شبیه عموست، خب الان کدوم ثابت میشه؟ مگر اینکه پیشرفت بکند شخص نشون میده. بله البته اگه پیشرفت شد شخص نشد یه اماره و حالاییست. در کتاب شریف وسائل جلد 22 این روایات هست، صفحه 423، باب ان مر اغر بالولد او اکذب نفسه بعد اللعان، چون اون تکذیب هم به منزله اقرار است. لم یلزمه الحد و لم تهل له المرأه و لهقه الولد فیرسه ولا یرسه الاب بل ترسه امه و اخواله. اینا پنج شش حکم است که باید از این روایات استفاده بشه و احضار میشه. خاله ها و دایی های این پسر از او ارث میبرن، برای اینکه وابستگان امی ان. عموها و عمه ها ارث نمیبرن، چون وابستگان ابی ان که منتفی شد. هر رابطه ای که با پدر هست منتفی است، هر رابطه ای که با مادر هست مثبت است. اینا عناوین این باب ششم از ابواب کتاب لعان است. روایت اول را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، که روایت معتبری است و از او هم به صحیحه و امثال داری یاد می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألت عن الملاعنة التي یغذفها زوجها. ملاعنه که با مصدر مفاعل است که حکم خاصی دارد، اما اینجا ملاعنه مصدر نیست، اسم مفعول است، یعنی اون زنی که مورد لعان قرار گرفت. عن الملاعنة التي یغذفها زوجها و ینتفی من ولدها فیلائلها و یفارقها. ملاعنه میکنن این مرد و زن، از هم جدا میشون. اون وقت اقرار بعد از ملاعنه است یا تکذیب بعد از ملاعنه است. بعد یقولو الولدو ولدی و یکذب نفسه، من دروغ گفتم، حالا یا عمدن یا اشتباهن. این رو از دوست باره که امام صادق سلام الله سوال کردن که چی میشه. حضرت بود اما المرأه فلا ترجع الیه، حکم لعان نسبت به قطع سبب نافذ است، دیگه بر نمیگردد، چون به دست زوج نیست. زوج که این کار رو کرده، این سبب بالکل قطع می شود الا یوم القیامه. از چیزایی که حرمت ابدی میاره مسئله لعان است. فلا ترجع الیه در بعض جا دارد الا مثلا ابد. و اما الولد فإني أرده عليه إذا دعاه. اما راجع فرزند، اگر بگه که فرزند من است، من به او برمیگردونم. خب این حکم شرعی است. خب اگه حکم شرعی باشه که شما میفرمایید او از این ارث نمیبرد، امام سلام الله علیه سابقه نداره، میگه من این کارو میکنم. بله اگه سمت قضا بود، حاکمیت بود، حاکم شهر بود به عنوان حکومت اسلامی، حکم شهر بود به عنوان محکمه قضا، عهد الامرین بود، بله این که فقط من حکم میکنم یا حکم حکومتی است یا حکم قضایی. اما اگه نه حکم بود، دستور قضا نبود، نه حاکم بود، حکومت سلطنتی و سیاسی نبود، چیزی نبود، اول من برمگردم، یعنی چی؟ یعنی جز امور حس و حس بالاخره یک کفیل میخواد دیگه. اگر بگه بله من بهش میدم که زیر پوشش او باشه، یعنی این تعبیر در روایات معنوس نیست. و اما الولد فانی ارده اذا دعاه ولا ادع ولده وليس له میراث. خب حالا کی بچه رو حفظ بکند؟ کی میراث بر او باشد؟ کی به او میراث بدهد؟ از بهترین کفیل به سرپرست همونه دیگه. اما این که فرمودن به این که ولیس له میراث معناش نیست که میراث طرفه نیست. و یرث الابن الاب ولا یرث الابو الابن، میراث طرفینی نیست، اون رابطه قطع شد. اما از جنبه امور حسبت این بی سرپرست میخواد و بهش میده. خب اگر چون چه معناش این باشد که به عنوان حکم باشه دستگاه قضا، حاکم باشه دستگاه سیاست، وقتی ولی معصوم کار میکند با ارث طرفینی باشه دیگه، در حالی که این چنین نیست. و یکونو میراثهو لأخوالهی، یعنی وابستگان مادری از او ارث میبرن، عمه ها و عمو هیچ ارث نمیبرن، خاله ها و دایی ارث میبرن، یعنی من یتقرعو بالعم، چون این زن میگوید فرزند من هست، اون میگوید فرزند تو نیست که همسر این باشه. فعل لم یدعه ابوه فإن أخواله يرثونه، اگر پدر او را ادعا نکرده بود یا مثلا نخواد شجاع چقدر شد، خاله های او ارث میبرند. ولا يرثهم، این پدر از خاله و اینها ارث نمیبرد، برای اینکه بیگانند اصلا رابطه ندارند با هم. فإن دعاه احد ابن الزانیه جل در حد، اگه کسی یه همچه تهمتی بگه یه ابن زانیه، این حد میخورد، این قذف دیگه. برای اینکه با لعان، گرچه این جدا شد ولی لعان ابن زانیه ثابت نمی کند، لذا اون زن رو حد نمی زنن. وقتی لعان شده طرف شده از خودش دفاع کرده دیگه، منتها زوجیت قطع می شود، زنا ثابت نمی شود. اگر شوهر قذف بکند شاهد بیاورد، زنا این ثابت میشه. شوهر قصد بکند و لعان بکند و این امتناع بکند، زنای او ثابت میشه. اما وقتی این لعان کرد خود دفاع کرد دیگر. حالا العلم عند الله واقع در قیامت روشن میشود، اما کسی حق ندارد اینا رو متهم کند دلو. اگر این کار رو کردن قصد بست و باید شاهد بیارد، شاهد نیاورد حد قصد بکند، که 80 تازیان است. روایت بعدی هم همین مضمون است. روایت سوم این باب به همین طور است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله سلم قال اذا غضب الرجل امرأته ثم اکذب نفسه جلد الحد و کانت امرأته و لم یکذب نفسه تلا انا و فرق بینهما. این معلوم میشه که سخن از لعان به اون صورت نیست، سخن از قذف محض است که از بحث لعان بیرونه. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان علی ابن آب ان الحلبی که باید معتبر است نقل میکند، این از قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لا انا امرأته، با همسرش لعان کرده، یعنی اول قذف کرده بعد طبق دستورش چهار شاهد نداشته، مرحله سوم نوبت به لعان میرسه به لعان کرده. ان رجل لا امو که این مرحله سوم است. و هیه حبلا قدش تبان حملها، که معلوم شد این باردار است. و انکر ما فی بطنها، شوهر میگه این بچه مال من نیست. فلما ما وضعت ادعاها، قبل از اینکه بچه را به دنیا بیاره این میگفت مال من نیست، بعد از اینکه بچه به دنیا آمد به قبول کرد. و اقر بهی و زعم انه منه، و چیکار بکنن؟ فقال علیه السلام یرد الیه ولده و یرثه، این دو ولا یجلد سه لأن لآنه قد مزا این یرد علیه ولده و یرس و ولد او را و این مرد تازیانه نمیخورد برای اینکه لآن حکمش گذشت برای اینکه با اقرار آمده دیگه ملحوق است به اقرار اینها. روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق و سید ابی سباه کنانی نقل کرد یه بود که سألتو ان رجل لا انا امرأته ملاعنه کرد با همسرش و انتفا من ولدها گو این فرزند مال من نیست. یه وقتی نفی ولد است یه وقتی انتفای ولد انتفا یه به من انتباط ندارد. ثم اکذب نفسه بعد الملاعنه قبول کرد که فرزند مال اوست و زعم ان الولد ولده فرزند فرزند اوست. هل یرد علیه ولده قال لا فرزند به ملحق نمی شود ولا کرامته لا یرد علیه دیگی ولا تحل له الی یوم القیامه زنم حرمت ابدی داره. خب اینی که اونجا فرمود انی اراده برمیشه امر حسبی است نه حکم نه حاکم، چون اینجا فرمود که بچه بو بر نمیگرده. این حکم شرعیش اینه که رابطه نسب قطع است. وقتی حکم شرعی این بود که رابطه نسب قطع است پس لا یرد علیه. حالا اونجا که فهمون اگر بخواهد من برمیگردنم یه امر حسبه است امثال زالک. حالا توجیه مرام شیخ دوسی کردن که بعد خواهد آمد. روایت ششم این باب از محمد ابن الفضیل ان ابل حسن علیه السلام نام کرد است که سألتو ان رجل لا ان امرأته ون تفا من ولدها ثم اکذب نفسه لآن کرد به صورت شفاف گفت فرزند مال من نیست. نه تنها نفی کرد خودش هم گفت هیچ ارتباطی با من ندارد انتفاع یعنی کاملا قطع کرد. بعد اکذب نفسه هل یرد علیه ولده فقال اذا اکذب نفسه جل دل حد حد بود بخورد و رد علیه ابنه ولا ترجع علیه امرأته ابدا فرزند از یک جهت به او برمیگردد برای اینکه وارث اوست گرچه او ارث نمیبرد اما زن بر او حرام ابدی میشود. خب این که فرمود برمیگرده همه لها شیخ علامازو اکثر به نفسه و قبل الان و یمکن حمل الحد علی تعذیر و الهاق ولد به معنا انه یرث اباه ولا یرثه ابو. نمیشه به این اطلاق شمسو کرد که ولد به او ملحق میشود برای اینکه تصریح دارد که یک جانبه است. اگر روایات به صراحت دارد که لحوق ولد یک جانبه است یعنی فرزند به او ملحق میشود ولی او به این فرزند ملحق نمیشود یعنی ارث یک جانبه است دیگه نمیشود گفت از لحوق ولد میشود ارث دو جانبه را استفاده کرد. روایت هفتم این باب که آخرین روایت این باب است ابی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سال کردیم ان ابن الملاعنه من یرسه فرمود امه یک و عصبت امه بستگان مادر او خاله دایی اینا از بدیم. قلت و ارعیت این دعاه ابوه بعد مال قد لاعنه ها اگر این پدر ادعایی بعد از اون نفی بکند و اقرار بکند چه باید کرد؟ قال علیه السلام ارده علیه من بو برمیادونم من اجل ان الولد لیس له احد یوارثه. یه آدم بچه بی سرپرست چه کار بخواه بکنیم؟ این معلوم میشه این ارده نه به عنوان حکم حکمیست که دستگاه قضا باشه نه حکم حاکم بودن است که سیاست باشه. این حاکم یعنی زمامدار کل مملکت این حکم حکومتی بتونه بکنه. حکم دستگاه قضاست که بیانه و این نما عقضی بینکم الایمان و البینات. این نه از این قبیل است نه از اون قبیل بلکه امر حسبه است. این بچه بی سرپرست است چکار بخواه بکنید؟ این دو سته روایت دارد که اینی ارده معلومش نه به عنوان حکم شرعی است، نه به عنوان حاکم شرعی، بل به عنوان ابوالحسن است. خود امر معروف و نهی از منکر جز امور حسب است. امور زمین مونده بسیار خوب، پدر اولاست دیگه، رابطه او اولاست نسبت به این دیگه، و این از این طرف ارث میبرد. هنوز رابطه یک جانبه محفوظ است. اگر یک جانبه محفوظ است او از او ارث میبرد، بهترین کسی که باید حفظ بکنه تنی مرد دیگه. قال ارد علیهم من اجل ان الولد لیس له احد یوارثه، این پسر از هیچ کسی ارث نمیبرد مگر از همین. ولی این بی‌سرپرست چه بی‌سرپرست بشه؟ همین تو خونه باشه که از این ارث ببرد دیگه. ولا تحل له امه الى يوم القيامه، مادر این پسر برای این شوهرش حرام ابدی است. در قیامت هم که حکم برای ازدواج امثال ذالک نیست. تو باب 14 یعنی صفحه 434 هم اونجا دو تا روایت از مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی حسین بن سعید عن صفوان عن موسی بن بکر عن زراره که روایت معتبر است. عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه ان میراث ولد الملاعنه لامه، یعنی این بچه که بمیره میراثش مال مادرشه، پدر ارث نمیبره. فان کانت امه لیست بهیه فالاقرب الناس من امه لاخواله، دایها و خاله ها اسم برن دیگه، برادرهای ابی یا عموها و عمها اینش دو ارث نمیبره. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندین الکد عن عثمان ابن ایسان ابی وسیر عن ابی عبدالله السلام است که فل مرأه که یولا اینوها زوجوها و یفرغ بینهما الا من ینسب ولدها، حکم شرعی است. بچه مال چیه؟ مال مادره. این حکم شرعی است. اما اونجا که حضرت فرمود که اگر سوال بکنه بچه رو به من بدید من میدم، من شما رو حسره هست دیگر. ولی که به سراها فرمود به که پدر از او اسم نمید، یک. اینجا فرمود که بچه به مادر برمیگرده، دو. حکم شرعی اینه. حکم شرعی اینه که بچه به مادر برمیگرده. اونجا که فرمود اگر بخواهد من برمیگردونم، بعد در بعض از روایات هم تحلیل شده است که یعنی بچه بی سرپرست است، آن چیز امور حسبه است. الحمدلله رب العالمین.